أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم حقیق رضوان الله علیه سبب ششم از اسباب تحریم را کفر دانستند. بفرمودند و نظر فیه یستدعی بیان مقاصده. در مقصد اول چند مسئله هست، مسئله اولا را گذروندن، رسیدن به مسئله دوم و فرع بعدی. فرمودن ولبه تد احد الزوجین قبل الدخول وقع الفسخ فی الحال و سقط المهرو ان کان من المرأه و نصفه ان کان من الرجل ولو وقع بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العده من ایهما کان ولا یسقط شیء من المهر لاستقراره بالدخول. اصاره این فرع این است که هر ملتی برای خود یک نکاحی دارد و اسلام نکاح اهل هر ملتی را هم بر اساس قاعده الزام ابقا کرده است، ولو عقد اونها به یه صورت دیگری باشد. این مطلب اول، مثل اینکه خرید و فروش هر ملتی را امضا کرد، اجاره و سایر عقود هر ملتی را امضا کرده است. نمیتوان گفت به اینکه این اجاره ایجابش او مشکل دارد، قبولش او شبهه دارد. احکام هر ملتی را برابر قاعده الزام امضا کرده است. زوجین گاهی هر دو مسلمانند، گاهی هر دو غیر مسلمانند، این حکمشون همین است. اگر هر دو مسلمانند که بحثشون در صحت باقی است، و اگر هر دو غیر مسلمانند بر اساس قاعده الزام نکاحشون صحیح. و اگر اختلاف داشته باشند، یکی مسلمان باشد که غیر مسلمان، این سه صورت دارد. صورت اولا این مربوط به قبل از عقد است که بحثش مبسوطاً گذشت. اگر یه مسلمانی بخواهد با غیر مسلمان ازدواج کند، بحث مبسوطش گذشت. اگر اون ملحد باشه یا مشرک باشه یه حکم دارد، و اگر اهل کتاب باشد حکم دیگر دارد. که در مقام حدوث اگر مسلمان بخواهد با غیر مسلمان ازدواج کند، حکمش گذشت. اما در مقام بقا، هر دو مسلمان بودن ازدواج کردن، در مقام بقا یکی از این دو مرتد می شود. یا گاهی هر دو غیر مسلمان بودن، در مقام بقا یکی مسلمان می شود، اسلام می آورد. اون چی که فعلا محل بحث است این دو فرع اخیره که در حال بقاست. یعنی هر دو مسلمان بودن بعد یکی مرتد شد، این یه فرع. یا هر دو غیر مسلمان بودن یکی اسلام آورد، فرع دیگر. حالا ارتداد یا فطری است یا ملی، امثال زاله حکمش فرق میکند. زمان ارتداد یا قبل از آمیزش است یا بعد از آمیزش فرق میکند. ولی محور اصلی این دو مسئله این است. یه وقت است که هر دو مسلمان بودن، حدوثاً عقدشون صحیح بود، ولی در مقام بقایی که مرتد شد معاذالله. این فرع اول. یه وقت است که نه، هر دو غیر مسلمان بودن، در مقام بقا یکی هدایت یافت و مسلمان شد، این فرع دوم. اون چی که فعلا محقق مطرح کرده است این است که هر دو مسلمان بودن و عقدشون صحیحاً واقع شد و در مقام بقایی که مرتد شد. اگر ما گفتیم نکاح غیر مسلمان نکاح کتابی جایز است، اینجا دلیل نیست که این نکاح همچنان به صحت خود باقی باشد، چون فرق است بین این که مسلمان یا مسیحی ازدواج کند یا که مسلمان با زن مسلمان ازدواج بکند و مرتد بشود. دین مسیحیت رو پدر یه دلیل با او خیلی فرق میکند، این ارتداد است. اونجا نکاح مسلمان با کتابیه است، اینجا ارتداد زن مطرح است. خب پس این اگر عهد الزوجین مرتد بشود، این چند صورت داره، یا قبل از آمیزش است یا بعد از آمیزش. اگر قبل از آمیزش بود، یا این ارتداد از طرف زن هست یا از طرف، اگر قبل از آمیزش این ارتداد از طرف زن بود، این نکاح فلحال فسخ می شود. یک، زن هیچ سهمی از مهر ندارد. دو، اما فسخ می شود برای اینکه کفر مانع ازدواج است، عقد از حدوثاً و بقاءاً، اما زن حق ندارد چون قبل از آمیزش است. و فسخ ارتداد و فسخ هم از ناحیه خود اوست نه از ناحیه مرد، این دو، بنابراین او هیچ سهمی ندارد. ارتداد بدتر از اون کفر ابتدایی است. یه وقت است که کسی از همون اول مسیحی یا یهودی بود، مرد میتواند با او ازدواج کند، حالا یا برخلاف احتیاط است یا فتوای بعضی ها جایز نیست، یا بین نکاح دائم و نکاح منقطع فرق است، سالی داره که مبسوطاً گذشت. اما اگه کسی مرتد شد، دین مسیحیت قبول کرد، دین یهودیت قبول کرد، این معنیش این است که معاذ الله رسول خدا را تکذیب میکنه، یعنی پیغمبر نیست معاذ الله دیگر. این ارتداد، لذا این میشه محدور الدم، اما او محدور الدم نیست. خب بنابراین اگر این ارتداد قبل از آمیزش بود و از طرف زن بود، اینا به حسب قاعده تنظیم میشه تا ببینیم نص خاص در مسئله چیه. اگر ارتداد از طرف زن بود و قبل از آمیزش بود، این نکاح فوراً فسخ میشود و زن هیچ حقی ندارد. اما فسخ میشود برای این کفر مانع نکاح هست حدوثاً و بقاءاً، اما حق ندارد برای اینکه نصف، اگه طلاق بود نصف مهر حق داشت، چون فسق است و این فسق هم از ناحیه خود زوجه است، هیچ سهمی ندارد. و اگر چنونچه بعد از آمیزش بود، بهره ای که مرد برد، مقداری از اون بهره رو باید بدهد، حالا یا تمام بهره است یا بالاخره استحقاق مهر به وسیله همین آمیزش، استحقاق مهر به وسیله آمیزش این تثبیت شده است، باید بپردازد ولو فسخ شده باشد. منتها درباره مهر، اگر این مهر المسمی صحیح بود، یک کالای شرعی رو، مشروعی رو مهر قرار دادن، همون رقم بدن. و اگر یک شیء باطلی رو مهر قرار دادن، باید مهر مصر رو ملاحظه کنن نصفاً او تماماً، که یه جایی که نصف باید بده، یه جایی که تمام باید بده، نصف اون مهر المسمی رو باید بده. خب این که میگیم اگر قبل از آمیزش بود باید نصف مهر رو بده، برای چیه؟ یه فرمایشی مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد دارد که صاحب ریاض این فرمایش ازشون نقل کرد و خودش هم پذیرفت، بعدها مورد نقد مرحوم صاحب جواهر قرار گرفت. اون فرمایش مرحوم صاحب ریاض این است که این نصف مهر برای آن است که به منزله طلاق قبل از دخول است، این طلاق قبل از دخول حکمش این است که نصف بشه. فرمایش مرحوم صابریاز محقق ثانی است که تمام مهر به وسیله عقد ملک زن شد. وقتی که میگوید انکحتو بکذا، تمام مهر به وسیله عقد ملک زن شد و برگشت نصف مهر در صورت طلاق قبل از آمیزش، این به نص است. ما چه دلیل داریم که عمومات را با این تخصیص بزنیم؟ یک، چه دلیل داریم که فسخ را به طلاق قیاس بکنیم؟ دو، همون عمومات سر جاش محفوظ است که تمام مهر مال زن هست به وسیله عقد، هم این قیاس باطل است. ما در خصوص طلاق نص داریم که اگر طلاق قبل از آمیزش بود نصف مهر را برزد. چه دلیل داریم که فسخ قبل از آمیزش هم حکم طلاق را دارد؟ قاعده اولی که اینه که وقتی عقد خونده شد، این زن خود را تمکین میکند در برابر اون مهر، این عقد بسته شد. یک طرف مهر است، یک طرف تمکین زن. همونطوری که تمکین را مرد استحقاق دارد، بر زن واجب است تمکین کند، مهر را هم زن استحقاق دارد، بر مرد واجب است تسلیم کند. در خصوص طلاق خرج به نس، در غیر صورت طلاق هم عمومات محکمند و هم قیاس باطل است. ما بخواهیم مستقیما این فصل را مخصص اون عمومات قرار بدیم، دلیل نداریم. بخواهیم فصل را با طلاق به طلاق بسنجیم و قیاس کنیم، دلیل نداریم. این فرمایش را محقق ثانی فرمودند، صابریاز پذیرفتند، گرچه مورد نقد مرحوم صابریاز از بعض از جهات مورد نقد قرار گرفت. خب حالا تفصیل این سه قسمت انشاءالله در اثنای بحث مشخص میشه که حرف صاحب مقاصد جا مقاصد چیه، قبول صاحب ریاض چیه، نکول صاحب جواهر چیه، که الان در این مقطع محور اصلی بحث ما نیست. محور اصلی بحث ما این است که آیا ارتداد حادث باعث فسخ عقد است یا نه. یه وقت است بگیم باید طلاق بدهد، طلاق فرع بر صحت عقد است. عقد وقتی منفسخ شد، باطل شد، عقدی در کار نیست تا طلاق داده بشد که این عقد باطل شد. صرف ارتداد عهد و زوجین باعث بطلان عقد است. وقتی عقد باطل شد دیگه جا برای طلاق نیست که، این فصل می شود. منتها فصل دو قسم است. یه وقتی در اثر حدوث عیوب خاصه که برخی مشترک است، بعضی مخصوص زن است، بعضی مخصوص مرد است، به وسیله عیب فصل پدید می آید. یه وقتی وسیله ارتداد و امثال ارتداد. خب فصل الان دیگه، از الان فسخ العقد فی الحال فوراً، این نظیر اجازه و امثال زالش نیست که بگیم فسخ کرده. نظیر اجازه است، اجازه کاشف است یا ناقل، فسخ هم ناقل است یا کاشف. فسخ از الان دیگه، قبلا که حادثی نبود. در جریان عقد فضولی که بحث میکنن اجازه کاشف است یا ناقل، فسخ کاشف است یا ناقل، برای اینکه عقد قبلا واقع شد و عقد سرگردان بود و الان صاحبش کسی که ملک یا ملک دارد داد اجازه میدهد، اینجا جای بحث است که آیا کاشف است یا ناقل. اما قبلا در مسئله ارتداد حادثه رخ نداده بود، قبلا نکاح صحیح بود، الان این عهد الزوجین مرتد شدن، بنابراین حکم این مسئله در روایت با تعیین کنه که آیا این عقد منفسخ می شود یا نمی شود و سایر احکامش نیست. مطلب بعدی آن است که در جریان ارتداد یه بخش از بحث به مربوط به کتاب طهارت است، اونجا که سخن از نجاست کافر است، آیا ارتداد کفر می آورد، نجاست می آورد یا نه، اونجا بحث کردن که صاحب جواهر فرمود ما قسمت بحث های این که ارتداد نجاست می آورد یا نه، فرق بین مرتد ملی هست، ملی و فطری هست یا نه، اینو تو کتاب طهارت مسئله نجاست کافر مبسوطا گفتیم. یه بخشی از بحث ارتداد به کتاب حدود مرتد است که اگه کسی مرتد شد حکم قضایی او چیست، آیا اعدام میشه نمیشه. یه بخش کلامی هم دارد که آیا اون دیگه تو فقه مطرح نیست، توبهش مقبول میشه یا مقبول نیست. از نظر کلامی هیچ تردیدی درش نیست که ارتداد چه فطری چه ملی مقبول است، توبهش مقبوله بینه و بین الله، دیگه مسئله جهنم و خلود و اینها رو ندارن. اما احکام فقهیش مخصوصا اون چهار حکمش این محفوظ است که ارتداد فطری بود. فرق است بین قبول فقهی و قبول کلامی. همون طوری که بحث طهارت قبول را از ناحیه خودش تصحیح میکند، بحث نکاح قبول را از ناحیه خودش تصحیح میکند، بخش حدود که اعدام یا زدن از قبول را از ناحیه خودش تصحیح میکند، این سه رشته هر کدام عهده‌دار بحث مربوط خودشونن، مجموع این سه رشته که فقه نام دارد عهده‌دار بحث فقهی هن نه کلامی. اگر گفتن توبه مرتد فطری مقبول نیست، یعنی از نظر ترتیب اون احکام چهارگانه فقهی، یک فقیه که بحث کلامی ندارد در بحث کلامی بدون تردید توبه هر مرتدی چه فطری چه کلامی قبول است، بینه و بین الله مقبول است. هیچ ملحدی نیست که توبه بکند و خدا قبول نکند، هیچ بتپرستی نیست که توبه بکند و خدا قبول نکند، هیچ کمونیست و امثالیان نیست که قبول نکند. این بیانه متقن قرآن کریم در سوره زمر ان الله یغفر الذنوب جمیعا، هم ذنوب جمع است، هم جمع محلا و الفلام دارد، هم مؤکد است به جمیعا. دیگه توبه نشد که اگر چنونچه در حال کفر باشد دیگه توبه نیست که، توبه انخلاء رجوع دیگه، این که الان بر نگشت که، اگر بر نگشت دیگه توبه نیست، واقعا باید توبه کند دیگه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. لذا در جمله بعد فرمود و انیبوا الی ربکم و اسلموا، این در سیاق انابه است. این با آیه سوره مبارکه نساء که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کاملا مرزشون جداست. اون چه که در سوره نساء فرمود راجب بی توبه است، اون چه در سوره زمر می‌فرماید با توبه است. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بالاخره اگر توبه، اون توبه کامل حسابش دیگه است، اگر حق الله هست حق الله رو بده، این ندم بر گذشته است یک، درخواست مغفرت از ذات اقدس اله دوست، تصمیم بر این که آینده همچه کاری نکنست، اینا دیگه جده ارکان توبه است. اما حالا اون شرطی که حضرت فرمود اون مال توبه کامل است که اون لازم نیست، واجب نیست و مانند دار حقوق را باید ادا کند. و اگر چون چه این کار را کرد زغیره را بپذرد. حالا احکام فقهیش بار هست یا نه او را از فقه بازسال کرد. پس فقه این چند جا از ارتداد و توبه مرتد سخن به بیان آورد، در باب طهارت از در اینکه پاک است یا نه، در باب نکاح از در اینکه نکاح صحیح است یا نه، در باب حدود آیا اعدام می شود یا نه، اینا ترجمه محفوظ. اما از در کلام یقینا توبه او مقبول است، هیچ تبهکاری نیست که با توبه بخشوده نشود. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خب پس از در تفسیری و فن شریف کلام توبه هر مرتدی عام از بطلی و فطری مقبول حق تعالی است. حالا ببینیم احکام فرعی و فقهیش چیه. فرمودن به این که اگر ارتداد شد زن از او جدا می شود، حکم مهریه بین آمیزش و غیر آمیزش فرق است و زن که مرد می مرد این زن ارث می برد دیگه حالا ارث نمی برد. اگر مرد مرتد شد زن از زن ارث نمی برد و اگر زن مرتد شد از مرد ارث نمی برد. این الغه زوجیت کاملا برقرار شد. این مثل مرگ نیست که دیگه بعد ارث باشد، این کاملا از ولو طلاق نیست، بلکه طلاق فرع بر صحت نکاح است و اینجا نکاح منفسخ شد و هیچ ارثی هم نمیبرن. حالا روایات این مسئله که بعضی از بحثا رو به عهده دارن، اون چه که مربوط به کتاب طهارت بود که گذشت، اون چه مربوط به نکاح است که در همینجا محور بحث است، و اون چه که مربوط به حدود است در باب حدود. لکن برخی از احکام نکاح در ذیل روایات مربوط به حدود آمده. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در جلد 28 وسائل با ابواب حد مرتد باب 324 صفحه 324 چند تا روایت است که نقل می‌فرمایند. این روایت های هفتگانه که ایشون در باب اول ذکر بکنن، پنج روایتش مربوط به مسئله نکاح نیست، دو روایتش مربوط به مسئله نکاح است. روایت اولش که مربوط به مسئله نکاح نیست، روایت دومش این است. مرحوم کلینی محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن عدت من اصحابنا، که از دو راه مرحوم کلینی این حدیث نقل بکنند. عن سهل بن زیاد جمیعا، که از دو راه نقل کرد. عن ابن محبوب عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام، از وجود بارک امام باقر سؤال میکند. عن المرتد، حضرت فرمود حکمش اینه: من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعد اسلامه فلا توبت له، یعنی توبه فقهی ندارد که مثلا احکام نکاح باقی باشه یا طهارتش باقی باشه یا ارثش باقی باشه، اینا نیست. و قد وجب قتله و بانت منهم رأته و یقسم ما ترکه علی ولده. می فرمان به این که اگر کسی معاذ الله مرتد شد از اسلام رغبت کرد، این کلمه رغبه اگر با کلمه ان به کار برود معنی اعراض است، و اگر با کلمه فی به کار برود معنی میل است. رغبه فی یعنی گرایش پیدا کرد، میل پیدا کرد. اما رغب ان یعنی اعرض ان. خب من رغب ان الاسلام و کفر بما انزل بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بعد از اینکه مسلمان شد این توبه ندارد، یعنی توبه فقهی ندارد، این مخصص آیه ان الله یغفر الذنوب جمیعا نیست، این حکم کلامی است، این حکم فقهی است. فلا توبت له و قد وجب قتله. خب و این حکم حد و تعذیر است. و بانت منه امرأته، همسر او از او جدا بیعت حاصل می شود، و چون در حکم مرده است، و یقسم ما ترک علی ولده، بر برای فرزندان او مال او بین فرزندان شخصی می شود، چون مرده است دیگر، در حکم مرده است ولو اعدام نشده هنوز، چون مالک نیست، این در حکم مرده است. خب اینجا بانت دارد، این معلوم شد که در حال بقا هم اسلام شرط است دیگه. حالا فست تفصیل بین آمیزش و عدم آمیزش، بین نصف مهر به مانند آن مطرح نیست. روایت سوم، این روایت را مرحوم شیخ طوسی هم به دو طریق نقل کرده است. روایت سوم این باب که بالاسناد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار نساباتی نقل میکند این است: قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الاسلام و جهد محمدا صلی الله علیه وسلم نبوته و کذبه فعد دمه مباح لمن سمع ذلك من و امرأته بائنه منه یوم ارتد و یقسم ماله علی ورثته و تعتد امرأته عدت المتوفا عنها زوجها و علی الامام ان یقتله ولا یستتیبه. فرمود که مربوط به مرتد فطری است. فرمود به این که اگر دو نفر بودن، هر دو مسلمان بودن و نکاحی بینشون برقرار شد، کل مسلم بین مسلمین، دو نفر مسلمان بودن، یکی از این دو معاذ الله از اسلام مرتد شد و نبوت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم را انکار کرده است، از نظر قضایی دمش مباح است و همسر او از او جدا می شود و مالش بین ورثه توزیع می شود و همسرش باید عده وفات نگه بدارد و امام هم باید حکم جاری بکند. خب اونجا هم حکم بود امام، هم حاکم بود، یعنی این طور بود که خود امیرالمومنین سلام الله علیه کشور اداره می کرد. این طور نبود که مثلا خود حضرت امیر سلام الله علیه فقط امر و نهی ارشادی بکند یا مثلا حکم فقهی بکند کشور رو دیگری اداره بکند. روی نظام خود امام کشور رو اداره می کرد. به هر تقدیر امام هم حاکم است، هم حکم، هم خود البته قاضی نصب می کرد، معاون نصب می کرد، مأمور نصب می کرد، بسید که مالک اشتر رو نصب می کرد و دیگر رو نصب می کرد، اما کشور رو خود امام اداره می کرد. قاضی هم نصب می کرد، بعضی افراد به عنوان قاضی منصوب می کرد، اما اینا منصوبان از طرف امام بودن. فرمود امام این سمتها رو دارد. عمده آن است که امرأه او از او جدا می شود و باید عده وفات نگه بدارد و مالش هم بین ورثه توزیع می شود، که در کتاب ارث هم بحث ارتداد مطرح است. اما حالا تمام مهر یا نصف مهر این وجهی ندارد که ما از همین اطلاق یا فلان حکمش بفهمیم. این راهی ندارد. مسئله جار مقاصد این بود که جار مقاصد بود که جمیع مهر رو باید بدن. صرفش جار مقاصد بود که اگر مهر مهر مسمى صحیح بود تمیم بدن و اگر نبود تمام مهر مسمى بدن. و اشکال جار مقاصد این است که ما نمیتوانیم مسئله ارتداد را به مسئله طلاق مقایسه بکنیم. این فرمایش را صاحب ریاض پذیرفته، تقویت کرده این فرمایش را. اما بعضی از فرمایشات را مرحوم صاحب جواهر رضوان الله نپذیرفته. مستحضرید که حرف اون بزرگواران این است که این فسخ که واقع شد هر چیزی باید به اصلش برگردد. این مهر را این زن با عقد مالک شد و تمکین را مرد با عقد مالک شد. مهر را زن با عقد مالک شد. یه وقت از طلاق است، یعنی این عقد صحیح است. بعد کسی که مسئول طلاق است این عقد صحیح را منقطع می کند. یه وقت عقد از بین می رود. اگر عقد از بین رفت میشه فسخ. فسخ که شد هر چیزی به صاحب خودش بر می گردد. مهر به مالک بر می گردد. زن اون استقلال خودش پیدا می کند. ما از کجا بگوییم به این که همون طوری که طلاق قبل از آمیزش باعث استحقاق نصف مهر است، ارتداد قبل از آمیزش هم باعث نصف مهر است؟ که البته این توضیح باید کاملا در جلسه بعد مشخص بشه، یعنی فرمایش ماهوال مشهور مشخص بشه، یک تحلیل محقق ثانی در جار مقاصد مشخص بشه، دو قبول و رضایتمندی صاحب ریاض مشخص بشه، سه بیان مرحوم صاحب جواهر تبیین بشه، چهار جنبندی و فتوا داده بشه، شش یا پنج. خب این حرف حرف صحیحی است که فسخ غیر از طلاق است. در این دو روایت، یعنی روایت دو و سه باب یکی از ابواب ارتداد عهد الزوجین، سخن اصل بینونت است و سخن از این است که این به منزله باید عده وفات نگه دارد. آیا این تنزیل منزله وفات است؟ خب اگه تنزیل منزله وفات باشد با سهمی از ارث داشته باشد، یک باید مهریه رو از اصل مال بگیرند، دو چون مهریه دین دیگه، دین مقدم بر ثلث است، دین و ثلث که گرفته شد اون وقت مسئله میراث مطرح است. آیا این که می‌فرماد او باید عده وفات نگه دارد در صدد تنزیل است که ارتداد به منزله مرگ احدهما است، یا نه در خصوص عده نگه دارن عده وفات از این جهت است؟ اگر در صدد تنزیل باشد معلوم شود که این ارث می‌برد، یک مهریه از ارث مال می‌برد، دو. اما اگر نه در صدد اتون نباشد باید عده وفات نگه دارد، این مرده است، بانت منهو به ناظر اون نباشد، زن هیچ سهمی ندارد. تفسیر اینها انشاءالله برای روز چهارشنبه. این سه روز تعطیل است. الحمدلله رب العالمین.